هم عاقلانه ترین راه اینه که جواب منفی بدی، چون این آدمی که بعد از این قضیه از تو خواستگاری میکنه لابد یا احمق احمقه یا بیخیال بیخیال. پاشد و با دلخوری گفت:
اگه اینطوری با هم حرف بزنی دیگه هیچی بهت نمیگم. نلی، من جواب مثبت دادم. خب حالا زود بگو ببینم آیا اشتباه کردم یا نه.
تو که میگی جواب مثبت دادی، چه فایده داره حرفشو بزنی؟ یه قولی دادی دیگه هم نمیتونی بزنی زیرش. آزرده گفت:
ولی بگو ببینم من کار درستی کردم یا نه، بگو.
با اوقات تلخی دستایش را مالید به هم و اخم کرد. مشفقانه گفتم: قبل از جواب دادن به این سوال باید خیلی چیزا رو در نظر گرفت. اول از همه آیا آقای ادگار رو دوست داری یا نه؟ جواب داد:
عجب سوالی، معلومه که دوستش دارم.
بعد شروع کردم به سیمجیم کردن. برای من که دختر 22 ساله‌ای بودم این سوال و جواب‌ها اصلاً سخت نبود.
چرا دوستش دارید دوشیزه کاتی؟ همینجوری خب دوستش دارم دیگه، این کافی نیست؟
نه کافی نیست، باید بگی چرا.
خب برای اینکه خوش قیافه است، خب آدم خوشش میاد باهاش باشه.
گفتم:
این که نشد حرف. خب برای اینکه جوونه با نشاطه.
بازم نشد.
خب برای اینکه منو دوست داره.
اینم دلیل نمیشه.
ثروتمند میشه، منم دلم میخواد مهمترین زن این ناحیه بشم. به داشتن یه همچین شوهری افتخار میکنم.
اصلا نشد.
خب حالا بگو چه جوری دوستش داری؟ خب همینطور که همه هم دیگر دوست دارن دیگه. نیلی عجب سواله بچگانه این کنی.
به هیچ وجه، جوابمو بده.
من زمین زیر پاشو دوست دارم، هوای بالا سرشو، هر چیزی رو که به اون دست میزنه، هر کلمه یه که به زبون میاره، همه حالتاشو دوست دارم، همه کاراشو، خلاصه سر تا پاشو دوست دارم. حالا فهمیدی؟
خب چرا دوست داری؟
تو داری من دست میندازی؟ خیلی بدجنسی نلی، مگه این شوخیه؟
این را با دلخوری گفت و رویش را کرد طرف بخاری. گفتم: اصلا شوخی نمی کنم دوشیزه کاترین. آقای ادگار رو دوست داری چون خوش قیافه‌ست و جوون و بانشات و ثروتمند و تو رو دوست داره. البته این آخری اهمیتی نداره. لابد اگه دوستت هم نداشت، باز تو هم دوستش داشتی. اگه اون چهارتا حسنم نداشت، حتی اگه دوستت داشت، تو دوستش نمی داشتی.
نه اصلا.
اگه زشت بود و قیافه دلغک‌ها رو داشت، من فقط دلم به حالش می سوخت. شاید حتی بدم می اومد. ولی جوانای خوش قیافه و ثروتمند دیگه هم تو دنیا هستن، شاید خوش قیافه تر و ثروتمندتر. پس تو چرا اونا رو دوست نداری؟
اگه همچین جوانایی باشن سر راه من نیستن. خب من کسی رو ندیدم که مثل ادگار باشه.
شاید ببینی. تازه اون که همیشه خوش قیافه و جوان نمیمونه، حتی شاید همیشه هم ثروتمند باقی نمونه.
فعلا که هست، منم با امروزش کار دارم. کاش حرف حساب میزدی.
خب جوابمو گرفتن. حالا که فقط امروز برات مهمه، با آقای لینتون ازدواج کن.
من اصلا مگه منتظر بودم تو اجازه بدی؟ معلومه که باش ازدواج میکنم. اما تو هنوز نگفتی کار من درسته یا نه؟
بله کاملا درسته، به شرطی که فقط امروز برات مهم باشه. در این صورت درسته. حالا بگو ببینم تو از چی ناراحتی؟ برادرت که خوشحال میشه، اون خانم آقای پیرم که به نظر مخالفتی نمی کنن. از این خونه بی در و پیکر و درهم برهم هم که میری به اون خونه مجلل و آبرومند. ادگارم که دوست داری، اونم که تو رو دوست داره. خب همه چیز که جوره و سرراست، مسئله چیه؟ کاترین یک دستش را گذاشت روی پیشانیش و دست دیگرش را گذاشت روی قلبش و جواب داد.
مسئله اینجاست و اینجا. توی روحم و توی دلم فکر میکنم اشتباس.
خیلی عجیبه، سردر نمیارم.
رازم همینه. اگه قول میدی مسخرم نکنی بهت میگم. البته واضح نیست ولی میتونم بهت بفهمونم که چه احساسی دارم.
دوباره کنارم نشست. قیافش غمگین‌تر و اخمو‌تر شد. دستهایش که به هم قفل شده بودند می‌لرزیدند. کمی که گذشت یک بار گفت:
نلی، تو هیچ وقت خوابای عجیب و غریب نمی‌بینی؟
گفتم: چرا؟ گهگاهی می‌بینم.
خب منم می‌بینم. من تو عمرم خوابایی دیدم که یادم موندن و فکرامو تغییر دادن. تو من اثر کردن. مثل شراب توی آب رنگ و طعم فکرامو عوض کردن. یکی از این خوابامو میخوام بهت بگم. ولی لطفاً به هیچ قسمتش نخند.
گفتم: او ول کن دوشیزه کاتین، ما همینطوری هم بدون ارواح و اوهام و خیالاتم اوضاعمون به قدر کافی خراب است. دست بردار. شاد شنگول باش. روحیت از اینی که هست خرابتر نکن.
نگاه کن به این هیتون کوچولو، اصلا خواب بد نمیبینه. ببین چه قشنگ توی خواب لبخند میزنه.
پدرش هم تو خلوت خودش خیلی قشنگ بد و بیراه میگه.
تو که دیدی وقتی بچه توپل مپلی بود چقدر ناز بود. همینطوری بود، کوچولو و معصوم. اما نلی، تو باید حرفامو بشنوی. زیاد طولانی نیست. امشبم اصلا نمیتونم شاد و سرحال باشم.
زود گفتم: نمیخوام بشنوم، فهمیدی؟ نه میخوام. من آن موقع در مورد خواب و خیالات کمی خرافاتی بودم. هنوز هم هستم. کاترین هم قیافه مضطربی داشت. میترسیدم خوابش بدچگون باشد، تعبیر بدی داشته باشد. ناراحت شد اما چیزی نگفت. انگار داشت موضوع دیگری را سبک سنگین میکرد. کمی بعد گفت:
نلی، من اگه توی بهشتم بودم باز خیلی بدبخت بودم.
گفتم: تو اصلا حقت نیست بری بهشت. آدم گناهکار توی بهشتم بدبخت. بعد
قضیه این نیست. من یه بار خواب دیدم توی بهشتم.
حرفش را قطع کردم. گفتم: دوشیزه کاترین، گفتم که نمیخوام خوابتو بشنوم، دارم میرم بخوابم. خندید و نگذاشت از جایم بلند شوم. به خودم تکانی داده بودم و میخواستم بلند بشوم. گفت:
چیزی نیست، فقط میخوام بهت بگم که بهشت انگار جای من نبود. همش گریه زاری میکردم تا برگردم زمین. فرشتهام انقدر عصبانی شدن که منو وسط بوته‌زار پرت کردن بالای وادرینگ هات. با حق حق خوشحالی بیدار شدم. همین خودش راز منو معلوم میکنه. اگه با ادگار لینتون ازدواج کنم، مثل اینی که برم بهشت. اگه این برادر ظالمم اینقدر توی سر هیتکلیف نزده بود، من به فکر چنین ازدواجی نمیافتادم. حالا کسر شان منه که با هیتکلیف ازدواج کنم. هیتکلیف هیچ وقت نمیفهمه که من دوستش دارم. اونم نه به خاطر اینکه خوش قیافه است نلی، نه، بلکه به خاطر اینکه مثل خودمه. روح و جون من اون از یه جنسه. روح و جون لینتون از یه جنس دیگه است. فرق داره. مثل فرق مهتاب با صاعقه یا شبنم با آتش.
هنوز صحبتش تمام نشده بود که متوجه حضور هیتکلیف شدم. صدای تکان خوردن چیزی را شنیدم و سرم را برگرداندم و دیدم هیتکلیف از نیمکتش بلند شده و دارد بی سر و صدا جیم می شود. تا جایی را شنیده بود که کاترین داشت میگفت کسر شأن است با او ازدواج کند. بقیه را دیگر نمانده بود تا بشنود. کاترین روی زمین نشسته بود و پشتی نیمکت من جلوی دیدش را گرفته بود. به خاطر همین نه متوجه حضور هیتکلیف شد نه متوجه رفتن او. اما من از جا پریدم و به کاترین علامت دادم که ساکت بشود. با دلهره به دور و برش نگاه کرد و پرسید:
چرا؟
همان لحظه صدای چرخ گاری جوزف را از جاده شنیدم. گفتم: جوزف اومده، هیتکلیف هم همراهش میاد، ما ممکنه همین الان پشت در باشه. گفت
پشت در که حرفامو نمیشنوه. تا شما حاضر میکنی هیرتونو بده به من. وقتی شام حاضر شد به من بگو بیام با تو شام بخورم. میخوام خیالم راحت کنم و مطمئن بشم که هیتکلیف از این مسائل خبر نداره.
درسته؟
خبر که نداره. اون که نمیدونه عاشق بودن یعنی چی.
گفتم دلیلی نداره که ندونه. اونم مثل تو. اگه تو مورد علاقش باشی بدبخت‌ترین موجود روی زمینه. همین که تو بشی خانم لینتون اون دوستی و عشق و همه چیزشو از دست میده. فکرشو کردی؟ تو چطور طاقت این جدایی رو میاری؟ اون چطور طاقت میاره تو این دنیا کاملا بی کس و کار بشه؟ ببین دوشیزه کاترین، با عصبانیت گفت،
بی کس و کار بشه؟ کی میخواد ما رو از همدیگه جدا کنه؟ هر کی بخواد ما رو از همدیگه جدا کنه همون بلایی رو سرش میارم که سر میلا اومد. تا موقعی که من زندم همچین اتفاقی نمیفته. الن هیچ کس نمیتونه اون از من جدا کنه. یه مویه هیتکلیف میارده به 100 تا امثال لینتون. منظورم این نبود. اینو که نمیخواستم بگم. میخواستم بگم که به قیمت جدایی از هیتکلیف حاضر نیستم بشم خانم لینتون. همونطور که تو حالا برام عزیز بوده تو آینده برام عزیزه. خب ادگار باید خصومتشو بذاره کنار و باش کنار بیاد. وقتی بفهمه من چه احساسی به هیتکلیف دارم حتمانم کنار میاد. مگه نه؟ نلی انگار تو من آدم خودخواهی میدونی. اما هیچ فکر کردی که من و هیتکلیف اگه با هم دیگه ازدواج کنیم گدا و گرسنه نمیمونیم؟ اگه با لینتون ازدواج کنم میتونم هیتکلیف رو بکشم بالا و از دست برادرم نجاتش بدم.
پرسیدم
با پول شوهرت دو چیز کاتری؟ اینقدرام که تو خیال میکنی کوتاه نمیاد.
البته من اصلا کسی نیستم که بخوام حکم کنم، اما فکر میکنم اگه با این نیت میخوای با لینتون ازدواج کنی اصلا نیت درستی نیست. گفت
اینطور نیست. بهترین نیته. چه اشکالی داره؟ مگه قصد و نیتم برآورده شدن آرزوام نیست؟ مگه آرزوی ادگارم برآورده نمیشه؟ این کار به خاطر کسی که احساس من در مورد ادگار خودم کاملا میفهمه. نمیتونم بیان کنم، اما لابد تو هر کسی دیگه این نکته رو میدونه که چیز غیر از خود ما در بیرون ما وجود داره. اگه همش اینجا حبس بشه وجودم چه فایده‌ای داره؟ بدبختی‌های من توی این دنیا همون بدبختی‌های هیتکلیفه. من همه بدبختی‌ها رو از روز اول دیدم و احساس کردم. مهمترین فکرم تو زندگی هیتکلیفه. اگه همه دنیا از بین بره و فقط هیتکلیف بمونه من میتونم باش زندگیم ادامه بدم. اما اگه همه دنیا سر جاش باشه و هیتکلیف نباشه این دنیا برام دیار غربت میشه و من دیگه تو این دنیا هیچ جایی نخواهم داشت. عشق من به لینتون شبیه شاخ و برگای جنگله. گذشت زمان تغییرش میده. خوب میدونم. مثل زمستون که درخت‌ها رو تغییر میده. عشق من به هیتکلیف شبیه صخره‌های موندگاره که دیدن اونا شادی چندانی به همراه نداره اما وجودشون لازمه. هلی من با هیتکلیف یکی هستم. همیشه تو ذهنمه. همیشه. مایه لذت من نیست. همونطور که خودم هم مایه لذتم نیستم. اما وجود و هستی منه. پس دیگه از جدایی ما حرف نزن. شدنی نیست. تازه
سکوت کرد و صورتش را لای چینهای رو پوشم پوشند. اما من با خشونت او را پس زدم. حوصله هم سر رفته بود از این دیوانگیش. گفتم از این همه مهملاتی که به همدیگه میبافی فقط اینو میفهمم که از وظایف زناشویی به کلی غافلی. وگرنه میگفتم دختر شرور و سر به هوایی هستی. اه دیگه با این رازات منو کلافه نکن. قول نمیدم که توی دلم نگه دارم. با نگرانی پرسید.
قول نمیدی؟
تکرار کردم. نه قول نمیدم. میخواست اصرار کند. اما با ورود جوزف صحبت ما قطع شد. کاترین چهارپایش را برد گوشه‌ای و هیتون را بغل کرد. من هم مشغول حاضر کردن شام شدم. شام که حاضر شد من و جوزف در بحث ما شروع شد که کدام یک از ما غذای آقای هندری را ببرد. و آنقدر جر و بحث ما ادامه پیدا کرد که غذا دیگر داشت سرد می شد. بالاخره قرار شد صبر کنیم تا خودش اگر شام خواست صدا بزند. واقعا هر وقت که مدتی با خودش تنها می ماند می ترسیدیم پیشش برویم. پیر مرد به دور و برش نگاه کرد و چون هیتکلیف را ندید گفت: چرا این بی سر و پا هنوز از مزرعه نیومده؟ داره چی کار میکنه؟ علافی میکنه؟ گفتم من صداش میزنم، لابا توی آغله. رفتم صدایش زدم اما جوابی نیومد. وقتی برگشتم زیر گوش کاترین گفتم که هیتکلیف خیلی از حرفای او را شنیده، من مطمئنم. گفتم همون موقع که داشت از بدرفتاری برادرش با هیتکلیف حرف میزد، هیتکلیف از آشپزخانه بیرون رفته بود. کاترین با دلهوره از جا پرید. ایرتون را روی نیمکت گذاشت و دوید رفت تا خودش هیتکلیف را پیدا کند. حتی نایستاد تا بپرسد چه شده بود یا حرفهایش چه تأثیری ممکن بود روی هیتکلیف گذاشته باشد.
فصل دهم. چه شروع جذابی برای زندگی آدم گوشه‌گیر. 4 هفته عذاب و این دندان دنده شدن و ناخوشی. همان از این بادهای سرد و این آسمان عبوس شمال، راه‌های صعب العبور و دکترهای بدقول روستایی و امان از ندیدن قیافه آدمیزاد. و بدتر از همه این اشاره وحشتناک کنت که تا قبل از بهار بی خود فکر نکنم که میتوانم از خانه بیرون بروم. آقای هیتکلیف به من افتخار داد و همین الان از من عیادت کرد. 7-8 روز پیش هم یک قطعه سیاه خروس برایم فرستاده بود که آخرین شکار فصل بود. پس فطرت. در این بیماری من اصلا بی تقصیر نیست. خیلی دلم میخواست این موضوع را به رویش بیاورم، اما حیف که نمیشد. مگر میشد بزنم توی ذوق کسی که قدم رنجه کرده بود و آمده بود یکی 2 ساعتی کنار تخت خوابم نشسته بود، از چیزهای غیر از قرص و شربت و تبخال و حکیم باشی با من حرف زده بود.
هیتکلیف که از این به بعد باید بگویم آقای هیتکلیف، اول با احتیاط از آزادی خود استفاده میکرد و به تراشگراس گرینچ سر میزد. ظاهراً حواسش بود که ارباب رفت آمدهای او را تا کجا تحمل میکند. کاترین هم صلاح می دید که موقع آمدن آقای هیتکلیف زیاد بال در نیاورد. خلاصه کم کم آمد و رفت آقای هیتکلیف عادی شد و او هم حق خودش می دید که بیاید و برود. آن توداری دوره نوجوانی هنوز در او بود و همین باعث می شد احساسها و هیجانهای خود را بی محابا بروز ندهد. بیقراری ارباب هم کمتر شد و وقایع بعدی هم به کلی فکر و ذکر او را به مجرای دیگری سوق داد. فکر و ذکر جدیدش برمیگشت به نکته ناخوشایندی که هیچ کس تصورش را نمی‌کرد. آن هم کشش ناگهانی و مقاومت ناپذیر ایزابلا لینتون بود به جناب مهمان ناخوانده. ایزابلا دختر خانم جذاب 18 ساله‌ای بود. درست است که هنوز بچه بود و رفتارهای بچگانه از او سر می‌زد، ولی بالغ بود و احساسهای تند و تیز داشت و اگر کسی سر به سرش می‌گذاشت جوشی می‌شد و خلاصه زود رنج بود. برادرش که خیلی او را دوست داشت از این علاقه و کشش عجیب او واقعا ناراضی بود و می‌ترسید. هم وصلت با چنین مرد بی اصل و نسبی را کسر شأن خانواده می‌دانست، هم نگران بود که در غیاب وارث ذکور همه داراییش به چنین آدمی برسد. در این حال از خلق و خوی هیتکلیف خوشش نمی آمد. می دانست که ظاهرش تغییر کرده اما باطنش تغییر نکرده و نمی کند. از همین مسئله واقعا می ترسید. خیلی بدش می آمد. اصلا از فکر این که ایزابلا به چنگ چنین آدمی بیفتد حالش بد می شد. تازه خبر نداشت که این عشق و علاقه یک طرفه است، وگرنه حالش بدتر هم می شد. بله، خواهرش دل به کسی سپرده بود که احساس متقابلی به اون نداشت. اما آقای لینتون از لحظه‌ای که متوجه علاقه خواهرش به هیتکلیف شده بود، فقط هیتکلیف را مقصر می‌دانست و فکر می‌کرد او کاری کرده که علاقه ایزابلا را به خودش جلب کرده. همه ما همان موقع متوجه شده بودیم که دوشیزه لینتون از چیزی ناراحت است و قصه می خورد. بعد خلق و بی‌حوصله شده بود. مدام نق می زد و سر به سر کاترین می گذاشت. و حتی این خطر را به جان می خرید که کاسه کوچک صبر کاترین لبریز بشود. ما تا حدودی با او مدارا می کردیم چون می دیدیم که حالش خوب نیست. جلوی چشم ما داشت آب می شد. زرد و لاغر می شد. یک روز دیگر خیلی بهانه گرفت و لجبازی کرد. صبحانه‌اش را نخورد و غر زد که خدمتکارها به دستورهایش عمل نمی کند. خانم هم احترامش را در خانه نگه نمی دارد. ادگار بی توجهی می کند. درها باز ماندند و او سرما خورده است. ما به عمد گذاشته این بخاری خاموش بشود تا او را ناراحت کنیم و خلاصه هزار و یک ایراد و بهانه دیگر. بله، آن روز بالاخره خانم لینتون با تحکم به او گفت برود توی تخت خوابش. بعد هم حسابی به او توپید و گفت باید دکتر خبر کند. اسم کنت را که شنید فوری در آمد و گفت اصلا مریض نیست، سالم است و فقط از بدرفتاری کاترین حالش بد می شود. خانم با شنیدن این حرف مفت دادش در آمد و گفت چطور می تونی بگی من با تو بدرفتاری کردم؟ نازک نارنجی لوس نونور. لابد عقل از سرت پریده، کجا باید بدرفتاری کردم ها؟ بگو؟ ایزابلا هق هق کنان گفت دیروز، همین الان. زن برادرش گفت دیروز؟ سر چی؟ موقع پیاده روی تو بوته‌زار به من گفتی هر جا دلم میخواد بپلکم، اما خودت با آقای هیتگریف گردش میکردی. کاترین خندید و گفت تو به این میگی بدرفتاری؟ منظورم این نبود که تو مزاحمی. برای ما چه فرقی که تو پیش ما باشی یا نباشی؟ فقط فکر میکردم صحبت هیتگریف شاید برای تو جالب نباشه. دوشیزه خانم گریه کنان گفت نه، تو دلت میخواست من اونجا نباشم چون خودت خوب میدونی که من دلم میخواست اونجا باشم. خانم لینتون رو کرد به من و گفت دیوونه شده؟ ایزابلا کلمه به کلمه برات میگم که از چی حرف میزدیم. اون وقت بگو ببینم کدوم قسمتش برای تو لطفی داشته. ایزابلا گفت اصلا مهم نیست که از چه موضوعی حرف میزدیم، من فقط دلم میخواست کناره. کاترین که دید او جمله اش را ناتمام گذاشته گفت خب ادامه بده. ایزابلا برافروخته ادامه داد کنار اون نباید منو بفرستی دنبال نخود سیاه. کاتی تو این سگ گله هستی، چش نداری ببینی کسی غیر از تو رو دوست داشته باشن. خانم لینتون با حیرت گفت بچه میمون پر رو، فکر نمی کردم اینقدر خرفت باشی. غیر ممکنه که بتونی نظر هیتکلیف رو به خودت جلب کنی. منظورم اینه که مگه میتونی اون آدم باب طبع خودت بدونی؟ خدا کنه چنین فکری توی کلت نباشه ایزابلا. دوشیزه خانم عصبانی گفت نه خیلی درست برعکس، من هیتکلیف رو دوست دارم بیشتر از اندازه‌ای که تو ادگار رو دوست داری. اگه تو جلوی اون رو نگیری اونم منو میتونه دوست داشته باشه. کاترین با تأکید گفت تمام دنیارم که به من بدن حاضر نیستم که جای تو باشم. انگار از ته دل میگفت. بعد ادامه داد
نلی کمک کن به این بچه بفهمونیم که عقلش از دست داده. بهش بگو هیتکلیف کیه. یه موجود تربیت نشده، زمخت، بدون ظرافت و عاری از نزاکت، پرورش نیافته، صحرای بی آب و علفی پر از خار و قاراسنگ. اگه بهت بگم که بهش دل ببندی درست مثل اینه که اون قناری کوچولو رو وسط زمستون بذارم بیرون. بچه جون فقط به خاطر بی اطلاعیت از شخصیت اونه که چنین خیالاتی به سرت زده. همین. فکر نکن پشت این ظاهر جدی و خشن خیرخواهی و محبت هست. مثل یه الماس خام نیست، صدف صاف و ساده ای نیست که توش مروارید باشه. مرد خشن و بیرحم و گرگ صفتیه. من هیچ وقت بهش نمیگم این دشمن یا اون مخالف رو ول کن چون صدمه زدن به اونا ظالمانه و خلاف مروته. بهش میگم اونا رو ول کن چون بدم میاد به اونا ظلم بشه. ایزابلا اگه ببینی باعث درد سرش هستی تو رو مثل یه تخم گنجیش خورد میکنه. من میدونم که اون اصلا نمیتونه کسی از لینتون‌ها رو دوست داشته باشه. البته میتونه به خاطر ثروت و آینده با تو ازدواج کنه. حرص و طمع این خوره افتاده به جونش. اینه تصوری که من درباره‌اش دارم. البته من دوست اون هستم، طوری که اگه به سرش بزنه تا تو رو سید کنه شاید جلوی زبونم رو بگیرم و بذارم به دامش بیفتی. دوشیزه لینتون با خشم به زن برادرش نگاه میکرد. با عصبانیت گفت خجالت داره، شرم کن. تو از صد تا دشمنم بدتری. دشمنی هستی در جلده دوست.
کاترین گفت: عجب، پس حرف منو باور نمی‌کنی ها؟ فکر می‌کنی از یه بدجنسی خودخواهی این حرفا رو می‌زنم؟ ایزابلا گفت:
مطمئنم که تو بدجنسی، از تو حالم به هم می‌خوره.
کاترین گفت: بسیار خوب، اگه می‌خوای خودت برو امتحان کن. من هر چی لازم بود به تو گفتم. حالا خودت می‌دونی، دختر وقیح. خانم لینتون این را گفت و از اتاق خارج شد. ایزابلا هخخ کنان گفت:
من باید چوب خودخواهی اونو بخورم؟ همه علیه من هستن، همه. کاترین داره تنها دلخوشی منو به باد میده. ولی دروغ گفته مگه نه؟ آقای هیتگریف که دیو نیست، مرد محترمیه، با شرف، صادق. وگرنه چرا کاترین خودش فراموشش نکرده؟
گفتم: دوشیزه خانم، فکر این مرد رو از سرتون خارج کنین. جغد بدشگونیه، به درد شما نمیخوره. خانم لینتون تون رفته اما حقیقت رو گفته. اون بهتر از من یا هر کسی دیگه خبر داره توی دل آقای هیتگلیف چی میگذره. هیچ وقتم اونو بدتر از چیزی که هست جلوه نمیده. آدمای شریف عمل و کردارشون رو مخفی نمیکنن. چطور زندگی کرده؟ چطور به پول و پله رسیده؟ چرا در وادرینگ هایتس اقامت کرده؟ یعنی تو خونه کسی که آقای هیتگلیف ازش متنفره. میگن از موقعی که آقای هیتگلیف اومده روز به روز حال آقای ارنشا بدتر میشه. هر شب تا صبح با هم دیگه میشینن. هینلی زمینشو گرو گذاشته به خاطر پول، کاری هم نمیکنه جز قمار و بدمستی. من همین یه هفته پیش اینو شنیدم. جوزف بهم گفته. تو گیمرتن جوزفو دیدم. میگفت نلی به زودی تحقیقات پزشکی قانونی شروع میشه از آدمای ما. یکی داشت انگشتش قطع میشد چون نمیذاشت یه نفر دیگه به خواب رو پولش. خودت که اربابو میشناسی. حالا باید بیاد بره محکمه. نه از پولس میترسه، نه از پتروس، نه از یوحنا، نه از متا، از هیچ کدوم. این یه جور آدم غریبیه، انگار همش میخواد با قیافه نحسش بزنه تو صورتشون. این پسره قبراق هیتگلیف عجب آدمی زادیه، لنگه نداره. با دیدن هر اد و اطوار شیطانی فوری نیشش باز میشه. وقتی میره گرینج نمیگه چه زندگی محشری وسط ما داره. اینطوریه که شب بیدارن، همش تاس، مشروب، کرکره ها بسته، شمع روشن تا ظهر روز بعد. بعدم مرتیکه احمق هینلی بعد و بیرا میگه و عصبانی میره اتاق خودش. آدمای محترم باید انگشتشون رو فرو کنن تو گوششون تا عرق شرم نشینه رو پیشونیشون. این بی سر و پا هیتگلیف هم پولاشو میشموره و میخوره و میخوابه و میره منزل همسایه و با زن همسایه گپ میزنه. لابد به کاترین خانومم میگه که چطور پولای پدرش سرازیر میشه جیب اون و پسر اون پدرم با اسب میتازه به جاده گناه، در حالی که همین بی سر و پا میدوه دروازه رو براش باز میکنه. آن میگه: ببین دوشیزه لینتون، جوزف آدم ناجوری هست اما دروغگو نیست. اگه این مطالب درباره هیتگلیف درست باشه، تو اصلا نباید به فکرت خطور کنه که با همچین مردی ازدواج کنی. میفهمی؟ جواب داد:
اله، تو هم با بقیه همدست شدی؟ من حاضر نیستم این تهمت‌ها و افتراها رو بشنوم. مگه من چه بدی به تو کردم که حالا میخوای به من بگی چیزی به اسم خوشبختی تو این دنیا وجود نداره؟
نمیدانم که اگر او را به حال خودش میگذاشتن از این فکر و خیال خارج میشد یا برعکس به آن بالا پر بیشتری میداد. واقعا نمیدانم. اما فرصتی پیدا نکرد تا کمی سبک سنگین بکند و عقلش را به کار بیاندازد. روز بعد یک جلسه قضایی در شهر نزدیک ما تشکیل می شد که ارباب می بایست برود در آن جلسه حضور پیدا کند. آقای هیتگلیف که فهمیده بود ارباب ما رفته، آن روز زودتر از همیشه سر و کله‌اش پیدا شد. کاترین و ایزابلا توی کتابخانه نشسته بودند به حالت قهر اما ساکت. ایزابلا از بی احتیاطی خودش ناراحت بود. ناراضی از اینکه چرا با غلیان احساسات سفره دل خود را باز کرده بود. کاترین که پخته تر فکر میکرد واقعا از دست ایزابلا ناراحت بود. اگر یک بار دیگر به گستاخی او میخندید، خندش برای ایزابلا زهرخند میشد. اما ایزابلا بود که خندید، چون هیتگلیف را دید که از پشت پنجره داشت رد میشد. من که داشتم خاکستر بخاری را پاک می‌کردم، لبخند خجولانش را دیدم. ایزابلا که در فکر بود یا غرق در مطالب کتابی که دستش بود، همانطور نشست تا در باز شد. واقعا اگر می‌شد از اتاق در می‌رفت، اما دیگر دیر شده بود. خانم خانه خیلی قبراق گفت: بفرما، عجب موقعی اومدی. یک صندلی کشید طرف بخاری و اضافه کرد: اینجا دو نفر هستن که خیلی محتاج نفر سومین تا یخ اونا رو بشکنه. و تو درست همون کسی هستی که هر دو نفر ما قبولش داریم. هیتکلیف، با کمال افتخار کسی رو به تو معرفی میکنم که بیشتر از من دوست داره توه. انتظار دارم به خودت ببالی. نه، منظورم نلی نبود. به نلی نگاه نکن. طفلک نازنین، خواهر شوهرم، دلش چاک چاک از جمال جسمی و روحی تو. دیگه به عهده توی که تصمیم بگیری شوهر خواهر ادگار بشی یا نه. نه نه نه، ایزابلا کجا داری میری؟ دخترک که گیج شده بود با ناراحتی از جایش بلند شده بود تا از اتاق خارج بشود، اما کاترین با شیطنت و بازیگوشی من در آوردیش مانع رفتن او میشد. ادامه داد: ما داشتیم مثل دوتا گربه سر تا دوام کردیم میتگریف، و راستش من تو مسابقه اظهار علاقه و تحسین از اون شکست خوردم. تازه فهمیدم که من اگه آدم باشم و خودم رو کنار بکشم، ایشون که منو رقیب خودش میدونه چنان تیری به جونت میشونه که برای همیشه کارتو میسازه و شکل شمایل من تا ابد از ذهنت پاک میشه. ایزابلا با عصبانیت داد زد: کاترین! و سعی کرد خودش را از چنگ کاترین خلاص کند. بعد گفت: متشکرم که حتی تو عالم شوخی هم حقیقت رو به زبون آوردی و بعد منو نگفتی. آقای هیتگریف، لطفا به این دوستتون بگین دست منو ول کنه. فراموش کرده که من و شما آشنایی و صمیمیتی با هم دیگه نداریم. این چیزی که مایه تفریح ایشونه برای من خیلی دردناکه. اما جناب مهمان هیچ حرفی نزد. فقط نشست سر جایش و اصلا اعتنا نکرد که چه احساسهایی در دل آن دختر قلیان کرده. به خاطر همین ایزابلا سرش را برد زیر گوش شکنجه‌گرش و به او التماس کرد دستش را ول کند. خانم لینتون در جوابش با صدای بلند گفت: به هیچ وجه، دیگه حاضر نیستم کسی منو سگ گله خطاب کنه. باید بمونیم. خب، حالا هیتکلیف، چرا از این خبر خوشی که بهت دادم کیف نمی کنی؟ ایزابلا میگه عشقی که ادگار به من داره در برابر عشقی که خودش نسبت به تو داره هیچه. همینو گفت دیگه، نه؟ مگه نه الن؟ از پیاده روی دیروز ما تا حالا روزه گرفته. قصه میخوره. عصبانیه که چرا من اونو از مصاحبت تو محروم کرده بودم. نمیتونه این قضیه رو هضم کنه. هیتکلیف صندلیش رو برگردان به طرف آن دو و گفت: فکر میکنم باید ایشونو ول کنی. به هر حال فعلا به مصاحبت من راغب نیستن. و خیره شد به موضوع جر و بحث، درست مثل خیره شدن به یک جانور نفرت انگیز عجیب و غریب، مثل یک هزار پای جزایر هند غربی که آدم از آن چندشش می شود اما محض کنجکاوی براندازش می کند. مژه‌هایش از عشق خیز شده بود. با انگشت‌های کوچکش فشار می‌داد تا از چنگال محکم کاترین خلاص بشود، اما می‌دید که هر کدام از انگشت‌های کاترین را از بازوی خود باز می‌کند، انگشت محکم دیگری جایش را می‌گیرد. خلاصه نمی‌توانست از چنگ کاترین خلاص بشود. به همین خاطر از ناخن‌های خود استفاده کرد. تیزی ناخن بلافاصله هلال‌های قرمزی روی دست کاترین دواند. خانم لینتون داد کشید: ماده ببر! او را رها کرد و از فرط درد دست خود را تکان تکان داد و گفت: او رو تا قیافه نحستو دیگه نبینم. چه احمقی هستی که چنگالاتو به این جانب نشون میدی. نمیفهمی که چه فکری دربارت میکنه؟ نگاه کن هیتکلیف، با همین چنگالاش آدمو میکشه. باید مواظب باشه چشمتو از هدفه در نیاره. وقتی در پشت سر ایزابلا بسته شد، هیتکلیف با قصافت تمام گفت: اگه برای من خطا نشون بکشه ناخوناشو میکشم. ولی تو چرا این موجود اینطور اذیت میکنی کاتی؟ راست که نمیگفتی ها؟ کاترین گفت: کاملا راست میگفتم، مطمئن باش.
چند هفته است که به خاطر تو امان منو بریده. امروز به خاطر تو با من جر و بحث میکرد. کلی لیشار بارم کرد. چرا؟ برای اینکه رک و پوزکنده عیب و ایراداتو بهش گفتم تا این علاقه و شیفتگیش رو مهار کنه. ولی دیگه ولش کن. فقط میخواستم مزد وقاحتش رو بذارم کف دستش، همین. هیت کلیف عزیز، چون زیاد دوستش دارم نخواستم بیفته دست تو که یه جا قورتش بدی. هیت کلیف گفت منم چون زیاد دوستش ندارم این کارو باش نمی کنم، مگه از روی نفرت. از عجایبه اگه با این بچه ریقو بخوام زندگی کنم. اون وقت باید به این صورت گچیش رنگ بزنم و چشای آبیشو کبود کنم. بعد جور شبیه چشای لینتونن. کاترین گفت حسابی چشمای کبوترن، چشمای فرشته. بعد از کمی مکس هیت کلیف پرسید وارث برادرش به حساب میاد نه؟ کاترین گفت بهتر به این موضوع فکر نکنیم. کلی قموخیش هست. چیزی برای این دختر باقی نمیمونه. فعلا به فکرش نباش. تو الان آماده شدی تا مال و اموال اون همسایه رو بالا بکشی. یادت باشه که مال و اموال این همسایه سهم منه. هیت کلیف گفت اگه مال منم میشد فرقی نمیکرد. باز مال تو بود. البته ایزابلا لینتون شاید عقلش کم باشه اما دیوونه نیست. خب بهتر همونطور که تو گفتی موضوع رو ول کنیم. بله، در لفظ ول کردند. شاید کاترین در فکرهایش هم این قضیه را ول کرده بود. اما من میفهمیدم که هیت کلیف همان شب هم بارها به این قضیه فکر میکرد. میدیدم که لبخند میزد. حتی میخندید. هر بار هم که خانم لینتون به دلیلی از اتاق خارج میشد، هیت کلیف حسابی به فکر فرو میرفت. تصمیم گرفتم حرکتهایش را زیر نظر داشته باشم. من دلم با ارباب بود و او را به کاترین ترجیح میدادم. دلیل هم داشتم، چون ارباب مهربان بود، قابل اعتماد بود، شرافتمند بود، اما کاترین نمیشد گفت برعکس اینها بود. ولی آنقدر برای خودش اختیار قائل بود که من زیاد روی اصول اخلاقیش حساب نمی کردم و تازه با احساسات او هم زیاد موافق نبودم. دلم می خواست اتفاقی بیفتد که هم وادرینگ هایت و هم گرینچ بی سر و صدا از شر آقای هیت کلیف خلاص بشوند و ما برگردیم به همان وضعیتی که قبل از آمدن او برقرار بود. دیدارهایش برای من شده بود کابوس همیشگی. به نظرم برای ارباب هم همینطور بود. اقامت هیت کلیف در هات واقعا عذاب علیم بود. انگار خداوند بره بی صاحب را رها کرده بود تا بین اشرار سرگردان بشود. و جانور خبیثی هم میان بره و آغل پرسه می زد و می گشت و منتظر فرصتی بود تا بپرد و نابودش کند. گاهی که در خلوت به همین مسائل فکر میکردم، ناگهان وحشتم میگرفت و شال و کلاه میکردم تا بروم ببینم آنجا چه خبر است. وجدانم به من نهیب میزد که وظیفه دارم به او بگویم مردم درباره کارهایش چه حرفهایی میزنند. اما بعد یادم میامد که این آدم از قدیم همینطور بوده و امیدی نمیرود که بشود برایش کاری کرد. و این فکر باعث می شد به آن خانه نکبت بار پا نگذارم و اصلا شک کنم که بتوانم حرفم را بزنم. اما یک بار که داشتم به گیمرتن می رفتم، از مسیر اصلی خارج شدم و از مقابل دروازه قدیمی عبور کردم. تقریبا همان دوره بود که در داستانم برای شما گفته ام. بعد از ظهر بود، هوا یخ بود و صاف، زمین لخت بود و راه هم سفت و خشک. رسیدم به علامتی سنگی که راه اصلی از آنجا به بعد در سمت چپ به بوته‌زار می رسید. یک ستون زمخت سنگی با حروف واف، ه در جهت شمالی، با گاف در جهت شرقی و با ت گاف در جهت جنوب غربی. نشانه راهنماست برای گرینج، هایتس و دهکده. خورشید نور زردش را به نوک خاکستری این ستون میتابید و مرا به یاد تابستان میانداخت. نمیدانم چه شد که ناگهان احساسات دوره بچگی به سراغم آمد.
من و هینلی 20 سال قبل به این نقطه علاقه خاصی داشتیم. به آن تخت سنگ که از باد و باران فرسوده شده بود نگاه کردم و بعد خم شدم و سوراخی را پایین سنگ دیدم که هنوز پر بود از پوسته حلزون و سنگ ریزه که ما خوشمان می آمد همراه چیزهای بیدوامتر همانجا نگهداری کنیم. بعد انگار که واقعیت داشته باشد، به نظرم آمد همبازی بچگیم همانجا روی پشته بی آب و علف نشسته و کله گندش را با آن موهای تیره خم کرده پایین و با تک سنگ صاف و تیزی دارد خاک را می کند. بی اختیار گفتم تفلک هینلی. یکی خوردم چون یک لحظه به نظرم رسید که آن بچه واقعا سرش را بلند کرده و دارد به من نگاه می کند. در یک چشم به هم زدن تصویرش محو شد. اما من دیدم شوق عجیبی دارم که بروم به هاتس. نمی توانستم نروم. این تصور و خیال آتش شوقم را تیزتر کرده بود. فکر کردم مبادا مرده باشد. مبادا دارد می میرد. نکند این تصور و خیال علامت مرگ او باشد. هرچه به آن خانه نزدیکتر می شدم هیجانم بیشتر می شد. موقعی که چشمم به خانه افتاد تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن. آن شبح خیالی واقعیت پیدا کرده بود چون داشت از پشت دروازه به من نگاه میکرد. بله، پسرکی با چشمهای قهوه‌ای و با شکل و شمایل کوتوله‌ها صورت نشسته‌اش را چسبانده بود به میله‌ها. اما بلافاصله فکر کردم او باید هیرتون باشد، هیرتون من که بعد از آخرین دفعه‌ای که او را دیده بودم، یعنی بعد از 10 ماه، فرق چندانی نکرده بود. بلافاصله ترس‌های احمقانه‌ام را فراموش کردم و گفتم خدا پشت و پناهت باشه عزیزم، هیرتون، من نلیم، نلی پرستارت. از دستم دور شد و سنگ بزرگی برداشت. گفتم اومدم پدرتو ببینم هیرتون. از عکس العملش فهمیده بودم که یا نلی را به یاد ندارد یا اگر هم دارد نمی‌داند من همان نلیم. سنگ را بلند کرد تا پرت کند. سعی داشتم با حرفهایم او را آرام کنم، اما دستش را که نمیتوانستم بگیرم. سنگ خورد به کلاهم و بعد با لحجه بچگانش یک رشته ناسزا و بد و بیراه نثارم کرد که نمیدانم معنیش را میفهمید یا نه. اما کاملا آبدار ادا میکرد و صورت بچگانش حالت شرورانه پیدا کرده بود که آدم به حیرت میافتاد. آقا، من واقعا بیشتر ناراحت شده بودم تا عصبانی. داشت از قصه گریه‌ام میگرفت. پرتغالی از جیبم درآوردم و به طرفش گرفتم تا شاید آرام بشود. کمی این پا و آن پا کرد و بعد به سرعت پرتغال را از دستم قاپید. خیال میکرد میخواهم گولش بزنم و پرتغال را به او ندهم. یک پرتغال دیگر درآوردم و نشانش دادم، اما طوری توی دستم گرفتم که دستش به آن نمیرسید. پرسیدم کی این کلمه های قشنگ رو به تو یاد داده؟ آقای کشیش؟ جواب داد
گول بابای کشیش تو، زود باشون پرتغالو بده به من.
گفتم بگو ببینم کجا درس میخونی تا این پرتغالو بدم بهت، معلمت کیه؟ جواب داد
بابای بدم.
پرسیدم از بابات چیت میگیری؟ پرید طرف پرتغال. من دستم رو بردم بالاتر و پرسیدم به تو چیت میده؟
گفت هیچی، جلوی دست و پاش نباشم، بابام نمیتونه تحمل کنه چون من بهش فوش میدم.
گفتم آها، پس شیطان به تو یاد میده که به بابات فوش بدی هان؟ من و من کرد و گفت
آره نه.
پس کی؟
هیت کلیف.
پرسیدم هیت کلیف را دوست دارد؟ باز جواب داد
آره.
میخواستم بدانم چرا هیت کلیف را دوست دارد، اما فقط این جمله را وسط حرفایش تشخیص دادم.
چه میدونم، کارهای بابا رو تلافی میکنه. اگه بابا به من فوش بده، اون به بابا فوش میده. میگه من هر کاری دوست دارم میتونم بکنم.
پرسیدم کشیش به تو خوندن و نوشتن یاد نمیده؟
نه، کشیش اگه پاشو بذاره اینجا خرخرشو میجوام، هیت کلیف گفته.
پرتغال را دادم دستش و گفتم برود به پدرش خبر بدهد که زنی به اسم نلی دین آمده میخواهد با او صحبت کند و حالا کنار دروازه باغ ایستاده. سنگ فرش را پشت سر گذاشت و وارد خانه شد. اما به جای هینلی، هیت کلیف از در خانه آمد بیرون. بلافاصله رویم را برگرداندم و با سرعت هرچه تمامتر از جاده سرازیر شدم و یک نفس آمدم تا رسیدم به همان سنگ راهنما. آن همچنان وحشت زده که انگار جن دیده بودم. این قضیه زیاد به ماجرای دوشیز ایزابلا مربوط نمی شود، اما من تصمیم گرفتم گوش به زنگ تر باشم و حواسم را بیشتر جمع کنم و هر کاری از دستم برمی آمد بکنم تا جلوی این نفوذ شوم را در گرینج بگیرم، حتی اگر کام خانم لینتون تلخ بشود و اوضاع خانه به هم بریزد. دفعه بعد که هیتکلیف آمد، خانم جوان ما تصادفاً داشت توی حیاط به کبوترها دانه می داد. 3 روز بود که اصلاً یک کلمه هم با زن برادرش حرف نزده بود، اما از بدخلقی و نق‌نق زدن هم دست برداشته بود و ما آسایشی داشتیم. می دانستم که هیتکلیف غیر از سلام و علیک معمولی حرفی با دوشیزه لینتون نمی زد. اما این بار تا چشمش به او افتاد بلا فاصله دور و برش را پایید. مقابل پنجره آشپزخانه ایستاده بودم، اما خودم را کشیدم کنار تا مرا نبیند. از گذرگاه سنگ فرش به طرف دوشیزه لینتون رفت و چیزی گفت. دوشیزه لینتون دست پاچه شد و خواست برود، اما هیتکلیف دستش را گذاشت روی شانه او و مانع رفتنش شد. دوشیزه لینتون رویش را برگردان. گویا هیتکلیف سؤالی کرده بود که اون نمیخواست جواب بدهد. هیتکلیف رزل نگاه سریع دیگری به طرف خانه انداخت و به تصور اینکه کسی او را نمیبیند با کمال وقاحت او را در آغوش کشید. بی اختیار گفتم: ای خائن، ملعون، دودوزباز، فریبکار. درست در کنارم صدای کاترین بلند شد که گفت: کینلی؟ آنقدر حواسم با آن دو نفر بود که متوجه آمدن کاترین نشده بودم. با عصبانیت گفتم: دوست پس فطرت شما، اون رزل موزی، چشش افتاد به ما، حالا میاد. مگه خودش به شما نگفته بود از دوشیزه لینتون بعدش میاد؟ حالا چه عذر و بهونه برای اظهار عشق به ایشون میتراشه؟ ببینیم. خانم لینتون دید که ایزابلا از هیتکلیف جدا شده و دویده توی باغ. یک دقیقه بعد هیتکلیف در را باز کرد. من نمی توانستم جلوی عصبانیتم را بگیرم، اما کاترین با تحکم به من گفت ساکت بمانم و تهدیدم کرد که اگر جلوی زبانم را نگیرم مرا از آشپزخانه می اندازد بیرون. سرم داد کشید و گفت: هر کس ببینه خیال میکنه تو بانوی این خونه ای، باید حد و حدود خودتو بشناسی. هیتکلیف، دنبال چی هستی که اینطور شلوغ میکنی؟ گفتم باید ایزابلا رو بذاری به حال خودش. امیدوارم همین کارو بکنی، مگه اینکه از اومدن به اینجا سیر شده باشی و دلت بخواد لینتون دیگه درو برات قفل کنه. کولی رزل در جواب گفت: خدا نیاره روزی رو که بخواد درو روم قفل کنه. خیلی از او بدم می آمد. ادامه داد: خدا بهش صبر و طاقت بده. هر روز که میگذره بیشتر دلم میخواد بفرستمش بهشت. کاترین در را بست و گفت: ساکت باش، ناراحتم نکن. چرا به توصیه من عمل نمی کنی؟ خودش اومده بود طرف تو؟ هیتکلیف غرغر کرد و گفت: چه ضرری به تو می زنه ها؟ وقتی خودش راضیه منم حق دارم ببوسمش. تو حق نداری اعتراض کنی. من که شوهر تو نیستم. لازم نیست حسودی کنی. خانم جواب داد: حسودی نمی کنم. نگرانتم. اخماتو واکن. نباید به من حق کنی. اگه ایزابلا رو دوست داری خب بگیرش. تو واقعا دوستش داری؟ راستش رو بگویید کلیف. جواب نمیدی. معلومه دوستش نداری. پرسیدم: مگه آقای لینتون رضایت میدن که خواهرشون زن این آقا بشه؟ خانم خیلی محکم گفت: بله، آقای لینتون رضایت میدن. کلیف گفت: لازم نیست به زحمت بیفته. بدون رضایت اونم میتونم کارمو پیش ببرم. اما تو کاترین، حالا که صحبت پیش اومده میخوام چند کلمه با تو حرف بزنم. میخوام تو بدونی که من میدونم تو با من وحشتناک رفتار کردی. وحشتناک، میشنوی؟ اگه خیال میکنی که من نمیفهمم، لابد عقلت پاره سنگ برمیداره. اگه خیال میکنی من گول این حرفای خوش ظاهرتو میخورم، واقعا احمقی. اگه خیال میکنی تلافی نمیکنم و صدام در نمیاد، میخوام به تو بگم کاملا برعکسه. به زودی میبینی. ترسم، متشکرم که راز دل خواهرشوهرتو به من گفتی. مطمئن باش نهایت استفاده را ازش میکنم. تو خودت قاطی این قضیه نکن. خانم لینتون با حیرت گفت: این دیگه کدوم روی توه؟
من با تو رفتار وحشتناکی کردم و تو میخوای تلافی کنی؟ چطوری میخوای تلافی کنی؟ پس فطرت نمک نشناس، من چه رفتار وحشتناکی کردم؟
هیت کلیف کمی آرامتر جواب داد: با تو نمیخوام تلافی کنم، قضیه این نیست. جبار ظالم برده‌هاشو خورد میکنه، اما برده‌ها علیه اون بلند نمیشن، بلکه اونام آدمای پایین‌تر از خودشون رو خورد میکنن. تو مختاری که برای رضایت خودت و همین نفع مدتی منو به حد مرگ عذاب بدی و تا روزی که میتونی از حقارت و ضعف اجتناب کنی. حالا که قصرمو با خاک یکسان کردی، لازم نیست کلبه‌ای درست کنی و ببخشی به من و دلت خوش باشه که کار خیر کردی. اگه خیال میکردم که تو واقعا میخواستی من ایزابلا رو بگیرم، رگ گردنمو قطع میکردم. کاترین گفت:
اشکال از اینه که من حسودیم نمیشه ها؟
خب باشه، دیگه اصرار نمی کنم اونو بگیری، چون درست مثل اینه که یه روح سرگردان رو به شیطان پیشکش کنم.
سعادتی که تو بدی مثل سعادتیه که شیطون به آدم بده، یعنی فقط بدبختیه. تو اینطوری. ادوار از بدخلقیش دست برداشت و دیگه به اومدن تو زیاد حساسیت نشون نمیده. کم کم دارم احساس امنیت و آسایش میکنم، اما تو این کار چشم نداری آرامش ما رو ببینی. حالا میخوای یه دعوا مرافعه دیگه را بندازی؟ خب اگه میخوای با ادگار دعوا کنی، هیت کلیف خواهرشو گول بزن. اینجوری درست میزنی به هدف و به بهترین شکل ممکن انتقام تو از من میگیری.
ساکت شدن. خانم لینتون برافروخته و غمگین نشست کنار بخاری. حالتی که به او دست داده بود داشت تشدید میشد و غیر قابل مهار. هیت کلیف دستایش را قلاب کرده بود روی سینه و ایستاده بود و به نقشه‌های شیطانیش فکر میکرد. من رفتم تا ارباب را پیدا کنم، چون داشت میپرسید چرا کاترین این همه مانده در طبقه پایین. وقتی وارد شدم گفت: الن خانمو ندیدی؟ گفتم: چرا آقا، ایشون توی آشپزخونن. از رفتار آقای هیت کلیف خیلی ناراحت شدن. به نظر من دیگه وقتش شده که رفت آمد آقای هیت کلیف حساب و کتابی پیدا کنه. این همه ملایمت و مدارا ضرر داره. حالا اینم نتیجهش. و تا جایی که رویم میشد قضیه ملاقات توی حیات و دعوا و مشاجره بعدی را تعریف کردم. خیال میکردم زیاد به ضرر خانم لینتون تمام نمیشود، مگر آنکه خودش بعداً از مهمانش دفاع میکرد که در این صورت بله، حرفی که من به ارباب زده بودم به ضرر خانم تمام میشد. ادگار لینتون طاقت نیاورد که حرفایم را تا آخر بشنود. دهان که باز کرد معلوم شد همسر خود را بی تقصیر نمیداند. گفت: غیر قابل تعامله. کراهت داره که این مرد و دوست خودش میدونه. تازه منم مجبور میکنه ریخت این آدمو ببینم. الن برو بیرون، دو نفر رو صدا بزن بیان اینجا. کاترین دیگه نباید با این بی سر و پا بگو مگو کنه. به قدر کافی مدارا کردم. از پله ها را افتاد پایین. به خدمتکارها گفت توی راه رو منتظر بمانند و بعد جلوتر از من وارد آشپزخانه شد. آنها هم باز جر و بحثشان بالا گرفته بود. لااقل خانم لینتون داشت با جوش و خروش حرف می‌زد. هیت کلیف رفته بود کنار پنجره و سرش را انداخته بود پایین و ظاهراً مرعوب خشم و ناراحتی کاترین شده بود. اول او ارباب را دید و بلافاصله حرکتی کرد تا به کاترین بفهماند که باید ساکت بشود. کاترین هم بلافاصله متوجه علامتش شد و سکوت کرد. لینتون خطاب به کاترین گفت:
این چه وضعیه؟ این چه جور ادب و نزاکتیه که بعد از بددهنی این آدم بی تربیت بازم میگیری همینجا میشینی؟ اصلا چون حرف زدنش همینجوره تو دیگه توجه نداری؟ به بیمایگیش عادت کردی و شاید خیال میکنی منم عادت میکنم، هان؟
خانم گفت: تو پشت در وایساده بودی حرفای ما رو میشنیدی ادگار؟
این را با لحنی گفت که معلوم بشود شوهرش را عصبانی میکند، چون داشت وانمود میکرد که او بی خود و بی جهت ناراحت شده و قضیه مهمی پیش نیامده. هیت کلیف که سرش را بلند کرده بود و با تعجب حرفای آقای لینتون را شنیده بود، بعد از جمله خانم لینتون پوزخندی زد. به نظر من عمدن پوزخند زد تا توجه آقای لینتون را به خودش جلب کند. جلب هم کرد، اما ادگار قصد نداشت محلش بدهد و با عصبانیت به او پرخاش کند. خیلی آرام گفت: تا اینجا با شما مدارا کردم آقا، نه به این علت که از بیمایگی و شخصیت حقیرتون به اطلاع بودم.
بلکه به این علت که خیال میکردم این فرومایگی و حقارت همش تقصیر خودتون نبوده. کاترین مایل بود به دوستی با شما ادامه بده. من هم رضایت میدادم. البته حماقت میکردم که رضایت میدادم. وجود شما سمه. سمی که اخلاق پاکترین آدم ها رو فاسد میکنه. به همین دلیل برای جلوگیری از عواقب وخیمتر دیگه اجازه نمیدم از این به بعد پا به این خونه بذارید. و توجه داشته باشید که دارم از شما میخوام همین الان تشریف ببرید بیرون. اگه تا 3 دقیقه دیگه نرین حضورتون ناخواسته و مزاحم خواهد بود. هیتکلیف با تمسخر سراپای آقای لینتون را برانداز کرد. گفت کاتی این برای تو مثل گاو نرم داره منو تهدید میکنه. ممکنه جمجمش با یه مشت من خورد بشه. خدا جناب لینتون واقعا متاسفم که ارزششو ندارین شما را نقش زمین کنم. ارباب نگاهی به راه رو انداخت و به من علامت داد افراد را بفرستم تو. اصلا قصد نداشت خودش تن به خطر بدهد و درگیر بشود. با علامت او رفتم افراد را صدا بزنم، اما خانم لینتون که بوهایی برده بود به دنبالم آمد. همین که خواستم صدا بزنم مرا کشید عقب، در را بست و قفل کرد. در جواب نگاه متحیر و خشمگین شوهرش گفت مبارزه باید منصفانه باشه. حالا که جرأت نداری بهش حمله کنی یا باید معذرت خواهی کنی یا بری جلوی مشت و لگدش. ادب میشی تا دیگه بیشتر از جروزت دل و جرأت به خشم ندی. نه، این کلیدو قورت میدم تا نیفته دستت. از محبتم به هر دوی شما پاداش خوبی گرفتم. خوب مزد محبتمو گذاشتین کف دستم. بعد از این همه مدارا با یه آدم ضعیف و این همه هم مدارا با یه آدم بد، مزدم دو ناسپاسی کورکورانه بود و این مهملات. ادگار من داشتم از تو دفاع میکردم، از چیزایی که مال توه. حالا که فکر بد دربارم میکنی، امیدوارم هیتکلیف حسابی با شلاق کتکت بزنه. اصلا شلاق زدن لازم نبود تا ارباب از پا بیفتد. تقلا کرد تا کلید رو از دست کاترین بگیرد، اما کاترین هم کلید رو انداخت وسط آتش بخاری. آقای ادگار از فرط عصبانیت به رعش افتاد و قیافه‌اش سفید سفید شد، عین مرده‌ها. جانش را هم می‌گرفتند، بر این حالت نمی‌توانست غلبه کند. خشم و سرافکندگی یک جا به سراغش آمده بود. خم شد روی پشتی یک صندلی و صورتش را پوشاند. خانم لینتون گفت: خدایا، در زمان قدیم همین باعث می‌شد تو را شوالیه کند. ما شکست خوردیم، تار و مار شدیم. هیتکلیف میتونه با یه انگشت تو رو از پا بندازه، درست مثل پادشاهی که قشونش رو بفرسته سراغ موشا. ناراحت نباش، صدمه‌ای به تو نمیرسه. تو حتی برم نیستی، بچه خرگوش شیرخواره‌ای. کاتی، امیدوارم با این بچه ننه‌ی ترسو کیف کنی. به خاطر سلیقت به تبریک میگم. تو این موجود مفلوک زبون بسته رو به من ترجیح داده بودی. با مشت نمیزنمش، یه تیپا میزنم و دلم خنک میشه. داره گریه میکنه یا از ترس داره قش میکنه؟ رفت طرف آقای لینتون و آن صندلی را که او رویش خم شده بود تکان داد. اما بهتر بود فاصله میگرفت، چون ارباب بلا فاصله از جا پرید و چنان مشتی به زیر چانه اش زد که اگر کس دیگری جای هیتکلیف بود در جا نقش زمین میشد. نفسش بند آمد و حالت خفگی به او دست داد. در همین فاصله لینتون از در پشتی آشپزخانه رفت توی حیاط و از آنجا هم رفت به طرف در ورودی. کاترین داد زد: خب دیدی با اومدن چه بساتی رو انداختی؟ کارتو کردی؟ حالا زود برو، با تپانچه و چند تا خدمتکار برمیگرده سراغت. اگه حرفای ما رو شنیده باشه هرگز تو رو نمیبخشه. هیتکلیف، تو نقش بدی با من بازی کردی، اما برو زود باش. ترجیح میدم ادگار گیر بیفته، اما تو نه. هیتکلیف قرید: خیال میکنی با این ضربه‌ای که به گردنم زده از اینجا میرم؟ به خود شیطون قسم که نمیرم. عین یه فندق پوت دنده‌هاشو خورد میکنم، بعد پامو از اینجا میذارم بیرون. اگه الان حسابشو نرسم بعدن جونشو میگیرم. خب حالا که جونش برات اهمیت داره بذار حسابشو برسم. من دروغی سرهم کردم و گفتم: خودش که نمیاد، کالسکچی میاد با 2 تا باغبون. نباید بیستی تا اونا شما رو پرت کنن توی جاده. همه اونا چماق دستشونه. اربابم به احتمال زیاد کنار پنجره سالن وای میسه و نگاه میکنه که دستورش چطور اجرا میشه. باغبانها و کالسکچی البته آنجا بودند، اما ارباب هم همراهشان بود. دیگر داشتن وارد حیات میشدند. هیتکلیف کمی فکر کرد و ترجیح داد با آن سه خدمتکار روبرو نشود. سیخ بخاری را برداشت، قفل را از تو شکست و همان موقع که آنها داشتند از در پشتی آشپزخانه وارد می شدند، بلنگش را بست. خانم لینتون که بسیار پریشان و مضطرب بود به من علامت داد همراهش از پله ها بروم بالا. نمی دانست که من در این قشقرق نقش داشتم. من هم حواسم بود که نفهمد. خودش را انداخت روی کاناپه و گفت: دیگه فکرم از کار افتاده نلی. انگار هزار تا پتک دارم می گوبن تو سرم. به ایزابلا بگو چشمم بهش نیفته. همه اینجا رو جنجالا به خاطر اونه. اگه اون یا هر کس دیگه بیاد عصبانی ترم بکنه دیوونه میشم. میفهمی؟ نلی، اگه امشب بازم ادگار رو دیدی بهش بگو حال من خیلی بده و ممکنه مریض بشم. خدا کنه بشم. بعد جور مضطرب و وحشت زدم کرده. حالا من میخوام بترسونمش. تازه شاید بیاد یه مش مزخرفات بگه و گله گذاری بکنه. اون وقت منم جلوش در میام و خدا میدونه کارمون به کجا میکشه. نلی جان، پس بهش میگی خب؟ میدونی که تو این قضیه من تقصیری ندارم. چرا گوش ایستاده بود؟ وقتی تو رفتی ایتکلی حرفای تندی زد. اما من زود تونستم فکر ایزابلا رو از سرش بندازم. بقیه حرفام که اهمیتی نداره. حالا به خاطر یه وسوسه احمقانه همه چیز خراب شده. عجب. وسوسه شده بود حرفای ما رو بشنوه. این وسوسه رو شیطون به جون آدم میندازه. اگه ادگار حرفای ما رو نشنیده بود کار به اینجا نمی‌کشید. من هنوز با هیتکلی حسابی دعوا نکرده بودم. حقش هم کف دستش نذاشته بودم که یهو ادگار اومد و با اون لحن بد با من حرف زد. وگرنه برام مهم نبود با هم دیگه چه معامله‌ای می‌کنن. احساس کردم هر جور که بشه همه ما از هم دیگه دور می‌افتیم. تا کی؟ خدا می‌دونه. خب اگه نتونم دوستی هیتکلیف رو حفظ کنم، اگه ادگار تنگ نظر و حسود باشه، من دلم میشکنه. دل هر دوتای اونا رو هم میشکنم. اگه مجبور بشم فوری همین کارو میکنم و همه چیز تموم میشه. اما این کار باید بمونه برای موقعی که دیگه هیچ امیدی نمونده باشه. من که همینطوری لینتون رو غافلگیر نمیکنم. تا حالا مواظب به من بود تا ناراحت نشم. باید بهش بفهمونی که دست برداشتن از روش و رفتاری که تا حالا داشته چه ضرری داره. بهش بگو که من چقدر عصبانیم. اگه یکم دیگه پاروی دومم بذاره منفجر میشم. بهش بگو. تو همین قیافه بی‌اعتنا رو به خودت نگیر. یکم بیشتر به من فکر کن. خونسردی من موقع شنیدن این دستورهایی که صادر میشد البته تا حدودی آزاردهنده بود، چون این دستورها داشت از ته دل صادر میشد. اما به نظر من کسی که میتوانست خشم و غضب خود را به مجرای حسابگری بیاندازد، قاعدتا میتوانست احساس خودش را هم زودتر از این مهار بکند، حتی در لحظه غلیان خشم و غضب. من نمیخواستم به خواست او عمل کنم و شوهرش را بترسانم و به درد سرهایی که برای ارضای خودخواهی های زنش کشیده بود درد سر دیگری اضافه کنم. به خاطر همین وقتی دیدم ارباب دارد با آن طرف میآید حرفی نزدم. فقط ایستادم تا بشنوم که مشاجره ایشان را از سر میگیرند یا نه. ارباب شروع کرد به صحبت. همونجا که هستی بمون کاترین. نشانه ای از عصبانیت در صدایش نبود، اما لحنش کاملا محزون بود و از استیصال او حکایت میکرد. ادامه داد: من نمیمونم. نه اومدم دعوا کنم، نه میخوام آشتی کنم. فقط میخوام بدونم که بعد از این وقایع آیا باز قصد داری ادامه بدی به این دوستیت با؟ خانم پایش را کوبید زمین و دوید وسط حرف شوهرش و گفت: تو رو به خدا دست بردار. به خاطر خدا هم که شده الان دیگه حرف نزن. تو که این خیالت نیست. انگار به جای خون توی رگای تو آب سرد جریان داره. اما من خونم به جوش اومده و با دیدن خونسردی تو بیشترم به جوش میاد. آقای لینتون سماجت به خرج داد و گفت: برای اینکه از دستم خلاص بشی به سوالم جواب بده. باید جواب بدی. با این جوش زدن ها من جا نمیزنم. من فهمیدم که اگه بخوای میتونی خیلی هم خون سرد باشی. بگو ببینم. هیتکلیف رو ول میکنی یا حاضری منو از دست بدی؟ نمیشه که تو در آن واحد با هر دوی ما دوست باشی. جدن میخوام بدونم کدوم یکی از ما رو میخوای. کاترین با عصبانیت گفت:
فقط میخوام تنها باشم. اینو میخوام. نمیبینی که به زور اینجا وایسادم؟ ادگار، تو برو تنها بذار، دست از سرم بردار.
بعد طوری زنگ را به صدا در آورد که کاسه زنگ داشت می شکست. آرام وارد شدم. خشم و غضب بی منطق و بدجنسیش حتی آدم زاهد را از کوره در می برد. افتاده بود آنجا و سرش را می کوبید به دسته کاناپه و دندانهایش را طوری به هم می فشرد که آدم خیال می کرد هر آن ممکن است خورد بشود. آقای لینتون با حیرت و وحشت ایستاده بود نگاهش می کرد. به من گفت بروم آب بیاورم. خانم لینتون نفسش بند آمده بود و نمی توانست حتی یک کلمه حرف بزند. یک لیوان آب آوردم. چون آب را نمی خورد پاشیدم به صورتش. چند لحظه بعد دراز کشید و بدنش سفت شد و نگاهش را گرفت بالا. صورتش هم کبود شده بود هم سفید سفید عین مرده ها. لینتون ترسید. زیر گوشش گفتم چیز مهمی نیست. نمیخواستم آقای لینتون تسلیم بشود، هرچند که خودم هم ته دلم ترسیده بودم. با ترس و لرز گفت خون دویده به لباش. زود گفتم نگران نباشید و اضافه کردم که قبل از ورودش خانم تصمیم گرفته بود خودش را به قش و ضعف و مریضی بزند. بی احتیاطی کرده بودم و این را با صدای بلند گفته بودم. کاترین شنید، بلا فاصله از جا پرید. موهایش پخش شده بود روی دوشش، چشمهایش گور گرفته بود، رکهای گردن و دستش زده بود بیرون. فکر کردم عجلم رسیده و حتی اگر زنده در بروم استخوان سالم در بدنم باقی نمی‌ماند. اما او فقط یک لحظه به دور و برش نگاه کرد و بعد از اتاق دوید بیرون. ارباب به من گفت بروم دنبال خانم. تا در اتاق خانم پشت سرش رفتم، اما در را به رویم بست و نگذاشت وارد اتاقش بشوم. صبح روز بعد که برای صبحانه نیامد پایین، من رفتم پرسیدم که آیا می‌خواهد صبحانه‌اش را ببرم بالا یا نه. خیلی خشن و قاطع گفت نه. همین سؤال را موقع نهار و چای عصر هم پرسیدم. روز بعد هم همینطور و هر بار همان جواب را داد. آقای لینتون وقتش را در کتابخانه می‌گذراند و اصلاً نمی‌پرسید زنش چه کار می‌کند. با ایزابلا یک ساعتی حرف زده بود تا از زیر زبانش بکشد که هیت کلیف با او چه کرده. اما از جواب‌های سرسری ایزابلا چیز زیادی دستگیرش نشده بود و بدون نتیجه به پرسجوی خود خاتمه داده بود. البته خیلی جدی به ایزابلا هشدار داده بود که اگر حماقت کند و با این خواستگار بی سر و پا دیدار کند، معنیش این است که همه پیوندهای خونی را پاره کرده و از آن پس دیگر با هم خواهر و برادر نخواهند بود. دیدم سر و کله زدن با این آدمی که عقلش کار نمی کند بیفایده است. فکر کردم بروم چیزی بیاورم دور بدنش بپیچم، اما در این حال نمی بایست او را ول کنم، چون هیچ اعتباری نبود که او را کنار پنجره به حال خودش رها کنم. همین موقع در کمال حیرت صدای دستگیره در را شنیدم و آقای لینتون وارد شد. تازه از کتابخانه خارج شده بود و داشت از توی سالن رد می شد که صدای ما را شنیده بود و از فرط کنجکاوی یا ترس آمده بود ببیند چه خبر شده، آن هم در آن ساعت دیر وقت شب. گفتم آه آقا، و نگذاشتم حتی تعجب خود را به زبان بیاورد. آخر از این صحنه‌ای که می‌دید و از سرمای اتاق خیلی جا خورده بود. ادامه دادم آقا تفلکی خانم حالش خیلی بده، منم که حریفش نمیشم، نمیتونم ایشونو برگردونم. لطفاً بیاین ازشون بخواین برن توی تختشون. عصبانیتتونو بذارین کنار، چون ایشون به هیچ کاری رضایت نمیدن جز همون کاری که خودشون تو ذهنشون دارن. دوید طرف ما و گفت کاترین مریضه؟ پنجره رو ببند الن. کاترین؟ کاترین چرا؟ اما نتوانست به حرفش ادامه بدهد. تا قیافه آشفته خانم لینتون را دید زبانش بند آمد. فقط با حیرت و وحشت نگاهی به من انداخت. گفتم ایشون اینجا عصبانی و آشفته بودن، چیزی هم نخوردن، نخواستنم که بخورن. تا امشب هیچ کسو نمیپذیرفتن، به خاطر همینم نمیتونستیم از حال و روزشون به شما خبر بدیم، چون خودمونم بی خبر بودیم. اما چیز خیلی مهمی هم نیست. فهمیدم که حرف ناشیانه ای زدم. ارباب اخم کرد و با عصبانیت گفت چیز مهمی نیست؟ هان؟ الندین؟ باید به من حساب پس بدی. بگو چرا من از این اوضاع باید بیخبر باشم ها؟
بعد زنش را بغل کرد و با غم و غصه نگاهش کرد. کاترین طوری به آقای لینتون نگاه میکرد که انگار او را نمیشناسد. چشمایش انگار او را نمیدید، اما چون نگاهش را از تاریکی برگردانده بود، آن حالت گیج و منگی ادامه پیدا نکرد. کم کم متوجه شوهرش شد و فهمید چه کسی نگهش داشته. با خشم گفت:
تویی آره، تویی ادگار لینتون، تو از اون موجوداتی هستی که وقتی به وجودت احتیاجی نیست سر و کلت پیدا میشه، وقتی هم که به وجودت احتیاج هست خیب میشی. فکر میکنم حالا کلی بازخواست و لعنت و نفرین در پیش داریم، میدونم، اما اینا باعث نمیشه من به خونه کوچیکم تو اون دور دورا نرم، جای آرامش من، همونجا که قبل از پایان بهار باید به اونجا برسم، اونجاست، نه وسط لینتون ها، فهمیدی؟ نه زیر سقف کلیسا، بیرون کلیسا، با یه سنگ بالای سرم. تو هم هر کاری دوست داری بکن، یا برو پیش لینتون ها، یا بیا پیش من.
ارباب گفت: کاترین تو چی کار کردی؟ من دیگه برای تو اهمیتی ندارم؟ تو اون بی سر و پا رو دوست داری؟ اون هیت؟ خانم لینتون داد زد:
حالا دیگه ساکت باش،
یه بار دیگه اسمشو به زبون بیاری بلافاصله همه چیز تموم میشه، همه چیز رو تموم میکنم، از پنجره میپرم. این چیزی که الان لمسش میکنی شاید بتونی نگهش داری، اما قبل از اینکه دوباره بتونی به من دست بزنی روحم پر میکشه به نوک اون تپه. من تو رو نمیخوام ادگار، دیگه تو رو نمیخوام ادگار، برگرد سر کتابات.
خوشحالم که مشغولیتی داری، چون هرچی که از من داشتی از بین رفته.
گفتم: آقا ایشون فکرشون آشفته است، تمام شب پرت و پلا میگفتن، ولی اگه با حوصله بهشون رسیدگی بشه دوباره حالشون سر جاش میاد. از این پس باید مواظب باشیم ناراحت و عصبانی نشن. آقای لینتون در جوابم گفت: دیگه به توصیه های تو احتیاج ندارم. تو اخلاق خانمو میشناختی، اما به من میگفتی محل نذارم. یک کلمه هم به من نگفتی این سه روز خانم تو چه وضعیتی به سر برده. ظلمه. چند ماه مریضی هم نمیتونست اون رو به این حال بندازه. شروع کردم از خودم دفاع کردم، چون به نظرم بی‌انصافی بود که به خاطر لجاجت و شرارت کس دیگری من ملالت بشنوم. گفتم: میدونستم که خانم لینتون لجوج و یه‌دنده است، اما نمیدونستم که شما دوست دارین به این اخلاق تند ایشون پر و بال بدین. نمیدونستم که برای خوش اومدن خانم باید به آقای هیتکلیف روی خوش نشون بدم. من به وظیفه خدمتکاریم عمل میکردم و به شما میگفتم. حالا مزد وظیفه شناسیمو دارم میگیرم. خب عبرت گرفتم که دفعه بعد این کارو نکنم. دفعه بعد خودتون باید از همه چیز سر در بیارید. من دیگه چیزی نمیگم.
گفت: دفعه بعد اگه برام قصه به بافی اخراج میشی الندین.
گفتم: پس ظاهرا نمیخواین چیزی بشنوین آقای لینتون؟ بله. هیتکلیف از نظر شما مجاز بیاد با دوشیزه خانم معاشقه کنه؟ هر وقت که شما نیستین سر کلش اینجا پیدا بشه تا ذهن خانم رو علیه شما مسموم کنه؟ کاترین با اینکه گیج بود با صحبت‌های ما حواسش جا آمد. با عصبانیت داد زد:
پس نلی خبرچینی کرده؟ نلی دشمن مخفی منه، ای جادوگر، پس تو چخماق جمع میکنی تا به ما صدمه بزنی ها؟ برم کن تو حقش رو بذارم کف دستش، کاری میکنم که به غلط کردن بیفته.
نگاهش از کینه جنون‌آسای برق میزد. تقلا کرد تا از دست لینتون در برود، اما نتوانست. هیچ دلم نمیخواست بیستم تا بلایی سرم بیاید. تصمیم گرفتم بروم دکتر خبر کنم. از اتاق خارج شدم. از باغ عبور کردم تا به جاده برسم. اما در نقطه‌ای که قلاب افسار به دیوار میخ شده بود، دیدم چیز سفیدی تاب می‌خورد. کار باد نبود. با اینکه عجله داشتم، ایستادم ببینم چیست، تا بعدم خیال برم ندارد که چیزی بوده از دنیای دیگر.
حیرت و سردرگمیم موقعی بیشتر